ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام على المهدی الذي وعد الله عز و جل به الامم و سلام علیکم. وقت شما بینندگان عزیز، ارجمند، گرامیان به خیر و نیکی و معنویت باشه در این شام جمعه ماه مبارک ربیع الاول، که ما هم از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در آستانه ایام ورود آن بانو به این دیار در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که جمعه شبها به نام عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضور و نگاه شما عزیزان می شود. توفیقی است از اینکه امشب این حقیر در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. انشالله ساعتی رو گفتگو خواهیم کرد با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد هوشیار. السلام علیکم، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر باشه.
السلام علیکم ورحمت الله. عرض سلام در خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که بحث و برنامه خوبی داشته باشیم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. متشکرم. گرچه بنده این توفیق و سعادت رو نداشتم در برنامه‌های عصر انتظار، منتها با جناب استاد هوشیار فکر می‌کنم سابق بر این برنامه‌هایی بود در مورد موضوعات مهدوی که سه‌شنبه شب‌ها تقدیم حضور بینندگان عزیز می‌شد در شبکه جهانی حضرت ولی عصر. حالا این تک برنامه‌ای که در خدمتون هستیم با موضوع الهیات امید در عصر غیبت هست. موضوعات تک موضوع هست با کارشناسان مختلف و امشب انشالله با ایشون در این باره گفتگو خواهیم کرد. مقدمه ای بفرمایید. بسم الله.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت عزیزان عرض میکنم که درباره بحث امید، خب بحثا و گفتگوهای فراوانی بوده، مخصوصا درباره مسئله امید در غیبت امام مهدی علیه السلام در عصر غیبت. و خب روایاتی خوانده می شود با عنوان این که ما باید امید خودم رو حفظ بکنیم، یا استدلال هایی آورده می شود. اما ما امشب می خواهیم درباره یک دستگاه الهیاتی صحبت بکنیم، یعنی می خواهیم پشتوانه های کلامی امید رو با همدیگه گفتگو بکنیم، ببینیم که این که ما همیشه میگیم ما باید در عصر غیبت امام علیه السلام امیدوار باشیم، امید داشته باشیم، این مبتنی بر کدامین دستگاه کلامی است. پس بحث ما مشخصا ناظر بر این است که میخواییم دستگاه الهیاتی امید رو در عصر انتظار انشالله صحبت بکنیم،
یعنی به نوعی یکی از سنن الهی رو به اصطلاح بهش نگاه کنیم.
بله، میتونه بله به عنوان سنت هم بوده باشه. ببینید، دستگاهی که درباره امید ما می‌خوایم درباره صحبت بکنیم میتونه 5 رکن داشته باشه.
بله،
5 رکن و اساس برای دستگاه الهیاتی امید در عصر انتظار، که مهمترین و اولین رکن اون اصل توحیدیه. اصل توحیدی بسیار مهمه. ما چگونه امیدواریم؟ ما چرا امیدواریم؟ ما چرا با وجود این که امام خود رو نمی‌بینیم باز هم امید داریم و امید به خدا داریم؟ ناامید نشدیم، هنوز داریم زندگی می‌کنیم، هنوز داریم ندای اسلام سر می‌دیم، هنوز داریم به اسلام عمل می‌کنیم و هنوز داریم شعائر رو حفظ می‌کنیم. اینها از کدامین منبع امید داره تغذیه میشه. خب مهمش همین مسئله توحیده، اصل توحیدی. در دستگاه الهیاتی امید وقتی که توحید رو به عنوان رکن اصیل شما ببینید، اینجا باورتون به این میشود که آقا قدرت حاکم بر هستی در دست خداونده، قدرت مطلق در هستی دست الله هست، نه طاغوت، نه تاریکی، نه شرور. خب این خیلی مسئله مهمیه. وقتی که من یقین پیدا کردم در تمامی هستی یک نفر وجود داره که قدرت مطلق دست اوست، دارای قدرت مطلقه است و او خداست، اون موقع من چرا امیدوار نباشم؟ وقتی که قرآن رو میخونم و قرآن میفرماید که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، اصلا خدا این رو واجب کرده، خدا این رو نوشته گویا، مکتوبش کرده، به این عبارت عرض کنم،
بله،
که قدرت مطلق دست خدا و پیامبران خداست. خب در این صورت طاغوت میره کنار، امید من پررنگ میشه. ناامیدی رو کی به ما القا میکنه؟ شیطان القا میکنه. خب وقتی که این اتفاق افتاد و ما فهمیدیم که ناامیدی در این دستگاه مفهومی نداره، و یا اگر فهمیدیم که ناامیدی در این دستگاه مساوی کفر و شرکه، من ناخواسته امیدوار میشوم، چه با ظهور امام چه با غیبت امام. پس مسئله امید ما از آبشخور توحیدی داره تغذیه میشه، توحیده که داره ما رو امیدوار میکنه. ما وقتی که یقین پیدا میکنیم خدایی وجود داره و قدرت مطلق دست خداونده و طاغوت و شرور و تاریکی ها و همه اینها حرفی برای گفتن ندارن در این معادله، من چرا امیدوار نباشم؟ آقا امام رو شما نمیبینید، ناامید بشید. میگیم نه، این حرف شیطانه، که شیطان از شیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، این کار شیطان، حرف شیطانه، امر میکنه به فحشا، وعده فقر میده و به شما هی القا میکنه آقا شما امت سرگردانید، شما امت حیرانید، شما امت بیچاره اید، شما امامتون اصلا، چون عباراتی رو میگن گاهی، شما امامتون فرار کرده، امامتون از ترس جان فرار کرده. مینویسن بعضی در شبهات، من میبینم اینو، این حرف شیطانه. ما میگیم آقا ما معتقد به خداییم، ما توحیدی هستیم. وقتی که من به توحید باور عمیق داشته باشم، چه امام من ظاهر باشد و چه امام من غایب باشد، من نمیتوانم ناامید باشم، چون ناامیدی مساوی شرک. و قرآن فرمود انه لا ییأس من روح الله، کسی از خداوند ناامید نمیشه، الا القوم الکافرون، مگر کافرون، ما که کافر نیستیم. پس اساسی ترین و اصیل ترین رکن در دستگاه کلامی امید در عصر غیبت مسئله توحیده، و خداوند به ما این رو در واقع یقین داده به ما که قدرت دست منه، قدرت اول و آخر دست منه. فریب این ابزارها رو نخورید، فریب این هیاهو رو نخورید، فریب ناو فلان اینها رو نخورید، اینا امتحان شماست، این ناوها و هواپیماها و این زرگ و برگها اینا امتحان شما مؤمنونه. شما اگر ترسیدید میشوید جزو کافرون، چون ناامید شدید، ترس از ناامیدیه. اگر شما نترسیدید، خدا میگه که آفرین، شما موحدید. پس ما باید حواسمون باشه که شیطان به ما هیچ تسلطی نداره، تسلط دست خداونده. انه لیس له سلطان، این حرف خداست. اگر من مسلمانم، اگر من موحدم، باید قرآن رو با یقین بخونم، به یقین قبولش بکنم. انه لیس له سلطان، این شیطان و ابلیس بر شما سلطنتی نداره، مگر بر کیا؟ میگه بر شما مؤمنون، نه مؤمنون نه، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، شما که مؤمنی،
بله،
و علی ربهم یتوکلون، شما که متوکلید. وقتی تو مؤمنی، وقتی تو متوکلی، تو چرا فکر میکنی شیطان بر تو سلطه داره؟ من متاسفانه گاهی الان میبینم در فضای مجازی بعضی از منبری ها هم گاهی این حرفا رو تکرار میکنن که آقا حواستون باشه، شیطان بر شما در واقع تسلط پیدا کرده، جنیان بر شما تسلط پیدا کردن، یهود داره از جنها استفاده میکنه علیه شما، در جنگ رمضان یهود با جنهاش فلان کرد، جلوی موشک اندازی ها و پرتابش ها رو گرفته
بود. ماورایی و
این دقیقاً اون شخصی که این حرفا رو میزنه ولو در لباس رسول الله باشه، این داره به جیب در واقع ابلیس کار میکنه، به نفع ابلیس داره کار میکنه. قرآن وقتی میگه که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، شما چی میگید؟ شما اومدی از سلطنت ابلیس بر مؤمنو صحبت میکنی؟ خب چند بار قرآن باید اینو بگه ما باور کنیم؟ ابلیس بر ما مؤمنون سلطنتی نداره، سلطه ای نداره. اگر مؤمن باشیم، اگر توکل به خدا بکنیم، بعد یه آقای میاد دوباره تو تلویزیون تو جاهای مختلف شروع میکنه و حرفای غیر صحیح هم میزنن. بله ما اتاقهایی داریم، در اتاقها مینشینیم و نمیدونم سحر دشمن رو باطل میکنیم، تلسم دشمن رو باطل میکنیم در ایام. این همش حرفای دروغه. یعنی من رو بررسی کردم، حرف اساسا حرف دروغ، حرف اساسا حرف بی مبنا. نه چون اتاقی ما داریم، نه اصلا باوری به این چیز داریم. بله ما معتقدیم جنی هست، شیطانی هست، ابلیسی هست، معتقدیم. معتقدیم برای بعضی از انسانها هم تسلط داره، برای بعضی از انسانها حتی وحی نازل میکنه. ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاهم لیجادلوکم. بله وحی هم، یعنی بهشون نقشه راه هم بهشون میده.
بله.
اما اگر ارباب اونها، بزرگ اونها ابلیسه که خودش مخلوقه، بزرگ ما، ارباب ما، صاحب ما چه کسی است؟ من اگر نگاه توحیدی پیدا بکنم، به هیچ وجه نمیام نه در تلویزیون، نه در منبر، نه در جای دیگری این حرفا رو به زبان نمیارم که ته دل مؤمنون رو بلرزونم و بترسونمشون. پس اولین اساس و رکنی که ما در دستگاه الهیاتی امید در عصر انتظار باید اون رو بپذیریم و با یقین هم بپذیریم، این اصل توحیدیه. اصل توحیدی باید چی میگه؟ میگه آقا قدرت هستی دست خداست. اگر شما به این باور پیدا کردید که قدرت هستی دست خداوند هست، قدرت مطلق دست خداوند هست، اصلا ناامیدی مفهومی نخواهد داشت. هیچ. دوم که این هم بسیار مهمه، ما باید معتقد به این باشیم که تاریخ و آفرینش غایتمنده. یعنی اینجور نیست که تاریخ به سمت پوچی بره، تاریخ به سمت یک در واقع سیاه چال بره.
بله.
نه اینطور نیست، تاریخ غایتی داره. بله.
مجهول هم نیست، معلومه آینده.
مجهول نیست، آیندهش هم معلومه. یعنی تاریخ از یک مبدعی شروع شده و به امر خداوند به سمت مقصدی داره میره. و خدا همه این وعده هایی که داده، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی چی؟ یعنی خدا وقتی وعده میده، یعنی آقا تاریخ آینده دارد، تاریخ پوچ نیست، تاریخ این کاروان بشر داره به سمت یک مقصد معینی حرکت میکنه. خب این دومین رکن نیست که باید صحبت بکنیم. پس اولین رکن این که اصل توحیدی،
خدا محوری
که ناامیدی رو اساساً ما به اصطلاح میگیم وقتی که شما اصل توحیدی رو پذیرفتی، ناامیدی تخصصاً
خارج میشه.
خب حالا دومی همین غایتمندی آفرینش و تاریخه که ما بدانیم که آقا این کاروان بشر به سمت یک مقصد معین میره. و قرآن بارها این که آقا دنیا به دست صالحون میفته، اینها دارای حکومت میشوند، بعد دعاهایی که میخوانیم در اون دعاها به ما میگن اهل بیت علیهم السلام میفرمان که آقا از خدا بخواهید که در دولت کریمه شما جایگاه داشته باشید، حکومت داشته باشید. اینا همه حاکی از یک مسئله است، تاریخ به پوچی نمیرود. اگر من مسلمان به این باور برسم که تاریخ به پوچی نمیره، ناامیدی مفهوم داره؟
خیلی.
ناامیدی اصلا بی مفهوم میشه، بی معنا میشه، چون من امیدوار میشوم که همه این زحماتی که بشر میکشه، همه این گامهایی که انسانها برمیدارن به یک مقصدی میخواد برسه و اون موقع میفهمم که کار من هم اثر داره در این نقشه آفرینش. در روایات مختلف هم درباره مسئله ظهور اینا رو می‌بینیم ما، یعنی فقط بحث‌های قرآنی نیست، اونم که خب بسیار مهم قرآن. روایات هم به این اشاره کرده. مثلا روایتی هست بسیار جالب مشهوریه، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد.
بله،
اگه کل دنیا تموم بشه، این تشبیهه، اگه کل دنیا تموم بشه و ازش یک روز باقی بمونه، لتول الله ذلک الیوم، خدا این یک روز رو به قدری طولانی میکنه، حتی یبعث فیه رجلا من امتی، تا اینکه در اون یک روز مردی از امت من و از ذریه من و از اهل بیت من پیامبر،
بله،
میاد که یملع الارض عدلا کما ملء ظلما و جورا میکنه. یعنی میخواد حساسیت و اهمیت مسئله ظهور حضرت رو بفرماید پیامبر اکرم
و قطعیت
که آقا شما و قطعیت، یعنی شما به قدری یقین داشته باشید و به قدری امید به این یقین تبلور پیدا بکنه که بدونید اگر بنا شد کل دنیا تمام میشه، یه روز یه ساعت از اون باقی بمونه، خدا اون یک ساعت رو یک روز رو به قدری طولانی میکنه که این اتفاق بیفته. این یعنی تاریخ انتها دارد، انتهای معین دارد، تاریخ سیاه‌چاله نیست، تاریخ انتهایش بی مقصد نیست. وقتی که من باور پیدا کردم که آقا تاریخ یک نهایتی داره، یک آینده روشنی داره، آینده روشن، نه مثل فیلم های هالیوودی که میان یه چیزهایی میسازن که همه زمین و زمان و اینا به هم میریزه و فلان میشه،
تخیلاتی،
نه، آینده روشن داره تاریخ، آینده روشن قرآن به ما گفته، روایات به ما گفته، اینا مشخصه. خب پس تاریخ به سمت پوچی نمیره، بلکه ما معتقدیم که تاریخ آبستن عدالته. این نکته نکته مهمیه، تاریخ آبستن عدالته، یعنی روز به روز که میگذره جنینی به نام عدالت داره رشد میکنه، روز به روز جنینی به نام عدالت. اگر عدالت رو یک جنین شما تصور بکنید، از اولین روزی که خلقت شروع شد نطفه عدالت گذاشته شد و این هی داره رشد میکنه و تاریخ داره این در اینو حمل میکنه و در روز ظهور حضرت علیه السلام، حضرت صاحب علیه السلام، این جنین میخواد متولد بشه، این نوزاد میخواد متولد بشه و ما شاهد خواهیم بود تولد عدالت رو به معنای واقعی. ما فعلا از عدالت داریم تعریف هایی میشنویم.
بله،
هر حاکمیتی میاد، در تاریخ حاکمیت های خوب زیاد داشتیم و هر کدوم اومدن سعی کردن تعریفی از عدالت رو به جامعه ارائه بدن، فعلا به اجرا نرسیدن، تعریفی از عدالت رو، و ما میگیم به به چه چیز خوبی است عدالت. فعلا ما تعریف عدالت رو شنیدیم در تاریخ، تا عدالت رو فعلا بشر ندیده،
یعنی اگر هم دیده باشه حدی از مقداری از عدالت،
من این دیدن رو به تعریف تشبیه میکنم. ببینید حاکمیت های خوب که در تاریخ زیاد داشتیم،
بله،
ما محلی بوده، مثلا استانی بوده، کشوری بوده، بله، مالی منطقه‌ای بوده، بوده دیگه، زیاد بوده و تلاش کردن حاکمانشون عدالت رو اجرا بکنن، عادل باشن، حداقل خودشون عادل باشن،
عادل
و عدالت رو اجرا بکنن. من میگم اینها در مقایسه با عدالت امام مهدی علیه السلام که میخواد اجرا بکنه،
بله،
شبیه به تعریف از عدالته، شبیه به تعریف از عدالت. لذا تاریخ قطعاً باید ما اینطوری ببینیم، تاریخ قطعاً آبستن عدالته و این عدالت روزی متولد خواهد شد. وقتی که من معتقد بشم به این که این تاریخی که در پیش روی ما هست از گذشته شروع شده و ادامه پیدا میکنه، روزی حمل خود رو بر زمین خواهد گذاشت، من میتونم ناامید باشم؟ نه، چون معتقدم این جنین هی داره رشد میکنه، مثل پدر و مادری است که منتظر تولد فرزندن،
بله،
و روز به روز به اون مراقبت میکنن و این جنین هی رشد میکنه، رشد میکنه و امید دارند که این به دنیا بیاد، پس به دنیا میاد. خب در چنین حالتی که من معتقد باشم که تاریخ با آفرینش غایتی دارد، حملی دارد و حمل مبارکی دارد، ناامیدی معنا پیدا نمیکنه. پس این رو هم روایات به ما میگن و هم آیات میگن. و من یک جمله هم عرض بکنم در این باب دوم یا رکن دوم دستگاه الهیاتی امید، اونم این است که آقا من این گونه بگم خدمت شما که تاریخ هنوز اون جمله بندیش تموم نشده، تاریخ هنوز اون حرف آخرش رو نگفته، جمله کامل نشده هنوز، حرف آخر گفته نشده. حرف آخر رو کی میخواد بگه؟ امام مهدی علیه السلام. در چه زمانی؟ در زمان ظهورش. وقتی حضرت ظهور میفرماید، جمله بندی تاریخ تکمیل میشود، اون طرح کلی آفرینش رو بشر میبیند و لذت میبرد. فتبارک الله احسن الخالقین. احسن الخالقین هم در خلقت انسان است و هم احسن الخالقین در مهندسی این خلقته. یعنی خداوند یک بار میاد انسانی رو خلق میکنه و یک بار میاد یک طرح جامعی رو پیش رو میذاره و دنیا با اون طرح جامع پیش میره. این هم فتبارک الله. یعنی اصل فتبارک الله بر این است که خداوند انسانها را آفریده بر اساس یک نقشه واحد، یک طرح واحد، یک طرحی که میخواد روزی به ثمر بنشینه. خب بس اینم نکته دوم ما که من به نظرم میاد که نکته بسیار مهمی است این نکته دوم. و اگر روی همین مسئله ما تمرکز بکنیم که بدونیم آقا این تاریخ پوچ نیست، همه اینها برای انسان امید میاره. خب این رکن دومه.
بله.
اما رکن سوم ما که رکن مهمی است، این هم یعنی همه این ارکان مهمه دیگه، یعنی به اندازه هم اینا اهمیت داره. 5 تا پایه مهم، 5 تا در واقع قطعه مهمی که یک دستگاه باید داشته باشه، اینا همشون اهمیت داره. بحث معنای زندگی در عصر غیبته. معنای زندگی در پیش از غیبت با معنای زندگی در عصر غیبت کمی تفاوت پیدا کرده. در زمان غیبت امام علیه السلام باید روی واژه رنج بیشتر ما بحث بکنیم، اما رنجی که یک دارو بیشتر نداره و اونم صبره. در دوران غیبت بسیار ما روایات داریم که به انسانها رنج وارد میشه، سختی زیاد وارد میشه، امتحانات و ابتلاعات زیاد بر انسان وارد میشه. روایات متعدد در بحث مهدویت در عصر غیبت. یک دارو بیشتر بهش نگفتن، صبر. باید صبر کنه انسان. خب با این نگاه فشارهای عصر غیبت یک پیام داره دیگه، میتونه زایمان یک تمدن باشه، یک تمدن الهی باشه، اما به معنای مرگ تمدن بشری نیست. چون بعضی دارن چنین الگا میکنن که آقا امام غایب شده، ما رها شدیم، ما بدبخت شدیم، ما بیچاره شدیم. یعنی جوری الگا میکنن که گویا که ما به یک مرگ تمدنی رسیدیم. نه، تازه غیبت داره دنیا رو آماده میکنه برای چی؟ برای یک زایمان تمدنی، یک تمدن الهی که وعده الهی است، که همون وارثان زمین که میخوان بیان حکومت رو به دست بگیرن، کدوم حکومت رو به دست میگیرن؟ اینها حکومتی رو به دست میگیرن که دارای تمدن الهی است. خب چگونه اینها انتخاب میشن به عنوان وارثان؟ این صالحان در کدامین کوره تربیت میشن؟ در کوره غیبته. غیبته که چون این انسانهای شایسته و وارثه رو تربیت میکنه. در هیچ کوره اینها تربیت نمیشدن، وگرنه خدا طرحی دیگر در میانداخت. غیبت یک مزایایی داره برای بشر، چون بعضی از افراد میان میگن که آه غیبت تاریکی، بدبختی، بیچارگی. خب نه، چرا به طرح خدا توهین میکنی؟ طرح خدا این است که در یک ظرفی شما رو قرار بده به نام غیبت امام. داره. امام هست، امام حضور داره، اما شما نمیبینی، نمیتونی دقیقه به ساعت بری درشو بزنی سوالتو بپرسی. خدا میگه صبر کن، خودت فکر کن، خودت تصمیم بگیر، خودت راه برو، اما حواست باشه تو مسلمانی، قرآن داری، روایات داری، ارتباط با امام همین. خب میشه یه کوره سخت. کار خیلی سخته. تا دیروز من هر سوالی میشه از پدرم میپرسیدم، اما پدر نیست، کنار من نیست، خودم باید تصمیم بگیرم برای خانواده. خب میبینی یه آزمایش سختی دیگه. پس معنای زندگی در عصر غیبت کمی تفاوت پیدا کرده. معنای زندگی در عصر غیبت رو باید در معادلات با رنج و صبر، و من به نظرم ده ها مقاله میشه نوشت، نقش رنج و صبر در دوران غیبت امام مهدی علیه السلام. اینا دوتا مفهوم اساسیه در دوران غیبت، اینا باید بحث بشه، گفتگو بشه. پس معنای زندگی رو باید در نسبت با رنج و انسان و در نسبت با رفاه و انسان بیایم بحث بکنیم و ببینیم که این رنج ها و فتنه ها در عصر غیبت آیا به عنوان شرور ابطالگر تنقی میشه یا نه، اینها یک سری کوره های انسان سازه. اینها به عنوان کوره‌های تسویه کننده است. این که در روایت هست که به خدا قسم شما رو غربال میکنن،
بله.
شما رو تمحص میکنن. تمحص یعنی چی؟ یعنی این که میان این که مثلا سنگ آهن رو، سنگ فلزی رو میزن در کوره،
بله.
فرض کن مثلا 100 درجه حرارت میدن، بعد این ناخالصی ها میره و اون فلز اصل میمونه. به این کار تمحص میگن. پس غیبت امام تمحصه، کوره انسان سازه، تسویه کننده است، بدها رو واضح میکنه، انسانهای منافق رو رسوا میکنه. یک روایتی نوشتم از رسول کرام اسلام، خیلی روایت جالبیه،
بله.
فرمود لا تکره الفتنه،
فتنه
رو. این روایت مال همین روزای ماستا، لا تکره الفتنه، از فتنه خیلی نگران نباش، اکراه نداشته باش، نگیم وای بیچاره شدیم، وای فلان شده، فلان اتفاق. میگه لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. از فتنه ها در آخر الزمان اکراه نداشته باش، فرار نکن. فانها تبیر المنافقین، این فتنه ها هلاک میکنه منافق ها رو. چطور؟ منافق میاد خودش رو نشون میده. خب وقتی که همه چیز گل و بلبله، منافق شناخته نمیشه.
دقیقا.
در اون موعد خاص منافق خودنمایی میکنه، بالاخره باید یا اونوری باشه یا اینوری دیگه، درسته؟
بله.
اینجاست که هلاکت منافق میرسه. پس غیبت امام آخر الزمان، چون روایت که آخر فی آخر الزمان، غیبت امام رسوا کننده منافق هاست. و روز به روز که ما از غیبت رو داریم ادامه میدیم و روز به روز نزدیک به ظهور میشویم، حالا نمیدونم چقدر نزدیک شدیم، اما خب هی داریم نزدیک میشیم دیگه، این مسئله بیشتر میشه، رسوایی منافقین و شدت پیدا کردن فتنه ها و پیچیده شدن فتنه ها. فتنه ها هر چقدر پیچیده بشود، منافق ترین انسان ها رونمایی میشن. یعنی به هر میزان که منافق پیچیده و دور دیده و کارآزموده باشه،
بله،
به همون نسبت خدا فتنه ها رو هم سطحش رو عمیق تر لایه‌ای تر میکنه که اونها خودشو نشون بده. پس اینجا یه مسابقه است، فتنه ها پیچیده، منافق ها پیچیده، اما مکر خدا غلبه میکنه بر همه مکرها. و اینجاست که میبینیم که فتنه های منافقین خیلی حرفه‌ای در این فتنه های خیلی در واقع چند لایه‌ای و حساب شده، این ازشون رونمایی میشه. اگر این فتنه ها نبود، خیلی از منافقین شناخته نمی شدن، می اومدن، نفاق می کردن، جاسوسی می کردن، ضربه به مسلمین می زدن، می مردن و شناخته هم نمی شدند. اما به برکت خیلی از فتنه هایی که خود دشمن درست می کنه دیگه، فتنه رو ما که نمی سازیم، دشمن می سازه. خدا میگه نگران نباش، بذار دشمن برای شما فتنه بسازه، در عوض همون جواسیسشون، همون منافقینشون که بین شما نفوذ کردن، اینها شناخته میشن. روایتی از امام صادق علیه السلام هست، اینم روایت جالبیه، فرمود تمنا الفتنه، اصلا آرزو کنه فتنه رو، میگه آرزو کنه فتنه رو، ففیها هلاک الجبابره، در این فتنه ها هلاکت جباران وجود داره، و تهارت الارض من الفتنه، هر چقدر فتنه زیاد بشه، انسانهای جبار و جابر و زورگو و فلا از بین میره و زمین از فتنه ها پاک میشه. یعنی زمین آماده میشه برای اون اتفاق خوبه. خب اینا ببینید، خب اینجا چیکار بکنیم؟ آقا فتنه رنج داره، فتنه کشتار داره، فتنه اذیت داره، ناراحتی داره، و صبر کن، فتنه میاد شما رو اذیت میکنه، باید صبر بکنی. پس عرض کردم که دو تا مفهومه در عصر غیبت تو بحث‌های معنای زندگی ما، یکی واژه رنج،
بله.
یکی صبره. اینا باید، بله. فکر. حالا رنجا رو گفتیم. امام حسین علیه السلام یه روایت بسیار زیباییه،
بله.
می‌فرماید که اما ان صابره فی غیبته، بدون آگاه باش، اون کسی که در غیبت امام علیه السلام صابر باش، صبر بکنه. اما ان صابره فی غیبته علل عذا و تکذیب، بر اذیت ها و بر تکذیب ها. خب من خیلی از دوستان، رفقا، مسئولین میبینم گاهی میگن آقا خیلی اذیتمون میکنن،
بله،
هر چی بگیم تکذیبمون میکنن، یعنی حرف راست میگین تکذیب میکنن ما رو. یا در سایر جاها میبینی که مثلا عالمی زندگی پاک، زندگی خوب، زندگی درست، اما در جامعه تکذیب میشه، مورد اتهام قرار میگیره، او رو متهم به در واقع دزدی میکنن، ناپاکی میکنن. میفرماید اما ان الصابر فی غیبته علل عذا و تکذیب، اذیت بشی، تکذیبت کنن، انکارت بکنن، اشک از چشمت بیاد، همه اینا بزن. میگه اگر تو صابر باشی به منزلت المجاهد به سیف بین یدی رسول الله. پس رنجا رو گفت، گفت آقا همه این رنجها، تمحصها، غربالها، اینا خاصیت دوران غیبت، اینا وجود داره، اینا باید بشود تا اون منتخبین و اون صالحینی که میخوان حکومت بر زمین داشته باشن اونا پیدا بشن. بدون تمحص که حاکمی پیدا نمیشه برای عرض، باید اینا آزمون فصل بدن،
منافقا بره
خوبان طرف. بعد خوبان درجه یک، هر کسی که جزو اون صالحونی نمیشه که وارث زمین بشه. خب اینا چطور به وجود میان، چطور پیدا میشن؟ باید آزمون ها ببینن، سختی ها ببینن، تکذیب بشه، متهم بشه، به صدها مسئله متهم بشه، اما صبر کنه. اما ان الصابر فی غیبته علل عذاب تکذیب، مثل کیه؟ اگر ضرب کنه به منزلت المجاهد، مثل کسی که شمشیر میزنه در محضر رسول خدا علیه دشمن، به سیف بین یدی رسول الله. خب این بس معنای زندگی ماست. خب کسی که چنین مسئله ای رو فهم بکنه که من اتفاقا در دوران غیبت متولد شدم که سختی ها رو بکشم و خداوند از بین هزاران هزار نفر افرادی رو انتخاب بکنه، من هر چقدر سختی رو به جان بخرم، هر چقدر تکذیب و اذیت رو به جان بخرم، من ممکن است که اون منتخبه بشم، جز اون صالحونی که میخوان ارث ببرن حکومت زمین رو. حالا جا ارث میبرن، پول به جیب نمیزنن، اینا دوباره کار میکنن، برای بشر خدمت میکنن، یعنی یه جایگاهی است که جایگاه خدمت خدا بهشون میده و هی خدمت میکنن و هی درجهشون میره بالا. یعنی این نیست که بله وارث بشن بگن ما وارث طلاها شدیم، نه این بحثا نیست، وارث خدمتن اینها، یعنی به اینها مفتخر میکنن به خدمت بشریت، مفتخر میشن اینها به خدمت مستضعفین در میان این انسان ها. حالا اگر میخواید چون این توفیقی رو شما به دست بیارید، بدون رنج که نمیشه، باید زحمت بکشی، باید تلاش بکنی، باید صبر بکنی، وگرنه نمیشه، انسان نمیتونه به اون حد برسه. خب این نکته سوم ما که نکته مهمی هست.
بله.
زمان داریم یا من ادامه بدم؟
یک میان برنامه ببینیم، رفت و برگشتیم داشته باشیم، فعلا روی این سه نکته تمرکز کنیم که حالا انشالله اگر برگشتیم من دوباره اینها رو عرض خواهم کرد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، و با ما همچنان همراه باشید. بریم و برگردیم.
برای خانه هایی که سال هاست منتظر است، برای نامه هایی که سال هاست در راه ماندند،
دوری میده آزارم، بد خورده گره کارم، سالای نبودت رو تا کی آخه بشمارم، عمرم داره سر میشه، حرفام بی اثر میشه، حیف تو که واسه من چشمات داره تر میشه، من بی تو میمیرم، اگه میشه آقا برگرد، اصلا واسه من نه، به خاطر زهرا برگرد، به خاطر زهرا برگرد، یا صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل، العجل، یا
برای نشانه هایی که گم شده اند، برای قرار هایی که قرارمون نداد، برای چشم هایی که خواب را بهانه کرده اند، برای خواب زده هایی که بیداری را کابوس دیده اند.
دنیام بی تو زندونه، میبینی دلم خونه، با هجر تو سر کردم، فکر میکنی آسونه، پیوسته پر از دردم، دنبال تو میگردم، با جون و دلم عمق کم بوده تو حس کردم، حالم اصلا خوب نیست، نمیتونم آروم باشم، چجوری یک عمر است دیدن تو محروم باشم، چجوری یک عمر است دیدن تو محروم باشم. یا صاحب
برای باورها که رنگشون پریده است، برای من، برای غم، برای همه این غمهای مبهم باید بیایی، باید بیایی.
یا صاحب زمان العجل، یا صاحب زمان العجل، یا صاحب الزمان العجل.
یا مولانا، یا صاحب الزمان العجل. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده عصر انتظار هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، در شام جمعه. خب، در خدمت جناب استاد هوشیار هستیم. موضوع امشب الهیات امید در عصر غیبت هست. اشاره کردن در قسمت قبل که امید در عصر انتظار مبتنی بر 5 رکن هست. 3 رکن رو توضیح دادن که در حقیقت اشاره کنم، رکن اول اصل توحیدی و خدا محوری هست و اصل دوم این است که تاریخ و آفرینش هدفمند و غایتمند هست، پوچ نیست و آینده نامشخصی نداره، آینده معلومی داره و عدالت هم روزی متولد خواهد شد. نکته سوم و رکن سوم معنای زندگی در عصر غیبت هست، تقابل رنج و مهنت و نسخه‌ای که برای رنج هست در حقیقت صبر هست. رنج در عصر غیبت بیشتر از حالا در کل دوران در حقیقت میتونیم بگیم رنج آکنده است، آمیخته است با دنیا، ولی در عصر غیبت این رنج افزایش پیدا میکنه و نسخش میشه صبر، که با این صبر هست که انتها به فرج خواهد رسید. و این رنج هم اشاره فرمودند که اصلا خاصیت فی ذاته و فی نفسه این رنج امر منفی نیست، این رنج رنج مثبتی هست در دوران غیبت. خب اگر نکته هست بفرمایید. یا
بله، نه ادامه بدیم.
ادامه بدیم. بله، در خدمت شما هست.
خدا شما عرض کنم که خب ما 3 تا رکن عرض کردیم و 3 رکن مهم و بس به قدری جا دارد، من به نظرم میاد که میشه برای هر کدوم از این رکن‌ها یک جلسه صحبت کرد. اما بله. خب ما الان چون تک برنامه است و می‌خوایم بگذریم از بحث ما و اشاره بکنیم که دوستان از خب خودشون برن بیشتر به این بحث مطالعه کنن، میریم روی رکن چهارم. رکن چهارم در دستگاه الهیاتی امید نقش مؤمنه. ما معتقدیم که مؤمنین در عصر غیبت نقش دارن، این خیلی مهمه. یعنی اینجور نیستن که ما بگیم نه آقا دیگه غیبت شده، ما فقط باشیم دعا بکنیم، ما فقط منتظر باشیم چه اتفاقی میفته، بالاخره یه اتفاقی میفته دیگه. نه، ما مأمور به نشستن نیستیم، ما مأمور به برخاستنیم، که قرآن فرمود که پیامبران، انبیا کتابها آوردن، لیقوم الناس بالقسط، که مردم قیام به قسط بکنن. پس این مشخص میکنه که مردم در عصر غیبت هم بی‌تفاوت نباید باشن. عصر عصر برخاستنه، عصر نشستن نیست که ما بگیم ما میشینیم منتظر بشیم. پس معنای انتظار اساسا این نیست. معنای صبر بر مصیبت هم معناش این نیست که دشمنی بزن تو سر شما، شما بگید نه ما صبر میکنیم، ما نه ما یقه دشمن رو میگیریم. یعنی صبر ما همراه با حماسه ماست، صبر ما در میدان جنگ ماست. ما در خانه نمی نشینیم که دشمن ما رو تحقیر بکنه، ما رو بزنه بکشه. ما می جنگیم اما صبر بر این اذیت ها داریم. خب خود جنگیدن اذیت داره دیگه.
بله.
جنگیدن که رفاه نداره، خوشی خرمی نیست، آتش داره، سوختن داره، مردن داره، شهادت داره، رنج دیگه، اینا سختی همش. ما بر این سختی صبر می کنیم اما خانه نمی نشینیم، ما مقابل دشمن می ایستیم. پس عرض من اینه که عصر انتظار، عصر برخواستن، عصر قیام به معنای واقعی کلم است.
پس اون صبری که در رکن قبلی اشاره فرمودید به معنای گوشه گیری نیست.
نیست، قطعا نیست. پس این معناش هم مشخصه. اما چهارمی که میخوایم صحبت کنیم همین نقش مؤمنه. نقش مؤمن در عصر غیبت یک کمی تفاوت پیدا کرده. از یک کمی هم نه، یه ذره بیشتر تفاوت داره. قبل از غیبت امام مؤمنین نقش داشتن، در مسئله ولایت نقش داشتن، اما نقششون بازیگری بود، یعنی بازیگر بودند مؤمنین. اما الان نقش مؤمن نقش کارگردانیه. مؤمن در عصر غیبت کنشگره، خودش کارگردانی میکنه، خودش محصول تولید میکنه. محصول معرفتی منظورمه، محصول تولید میکنه و روز به روز که پیش میره در این کارگردانی میبینیم که او عجب کارگردانی شده، عجب کارهای فاخری در بحثای معرفتی و اجتماعی ما از مؤمن عصر غیبت میبینیم. خب اینا همش برکات غیبت دیگه، که جناب شیخ فرمودن که هم غیبت امام هم ظهورش لطفه، غیبتش هم لطف آخره.
لطف آخر
یعنی چی؟ یعنی ظهور لطف 100%. خب وقتی میگیم آقا غیبتش هم لطفه، شما بگو لطف 50% باشه. اما عدم لطف نیست،
بابش بسته.
خب در این لطف 50% من مثال میگم، شاید 60%، شاید 99%، من نمیدونم.
بله.
بالاخره خورشید پشت ابر دیگه، خورشید پشت ابر با خورشیدی که پشت ابر نیست تفاوت هایی داره، اما هر دو نور میده، هر دو گرما میده، هر دو روز رو برای ما برمقام میاره. خب حالا وقتی که ما به این یقین پیدا کردیم که در عصر غیبت مؤمن نقش دارد و نقش او نقش کنشگری و کارگردانی است، آیا چون این مؤمنی ناامید میشه؟ میگه نه آقا من کار دارم، من کار دارم. و هی میگه خدای من عقب موندم، یعنی وقتشو به بتالت نمیگذرونه، کار دارم. دیدید مثلا دو تا جوان، یه جوانی شغل داره و عائله داره، با اون جوان که نه شغل داره نه عائله داره، خب اون وقتش خیلی زیاده. بگه آقا بریم حسن بریم، میگه بریم، هم وقت داره هم تعهدی نداره. اما اونی که زن و بچه داره، شغلن داره، وقت نداره، تعهد داره مقابل خانواده، مغازه داره، میگه من وقت ندارم بیام. مؤمن وقتی که به این برسه که آقا در عصر غیبت کار داره، وقت نداره، تعهدی داره، به او وظیفه کارگردانی رو سپردن، به او وظیفه کنشگری رو سپردن، این میتونه ناامید بشه؟ اصلا وقت ناامیدی نداره، اصلا فرصت فکر کردن به ناامیدی ها نداره. این شب و روز در تکاپوه، شب و روز به فکر تولیده، میخواد هی گام به گام بشریت رو بهش معرفت افزایی بکنه. پس امید در این جایگاه انفعال نمیتونه باشه، بلکه یک انرژی مولد تمدن سازه، داره کار انجام میده، داره حرکت میکنه، داره جهت میده به جامعه. مؤمن اینه در عصر غیبت. اگر من احساس کردم در عصر غیبت هستم و کاری انجام نمیدم، اول در اون مؤمن بودن خودم یه شکی بکنم، کجای جامعه ای تو رفیق؟ میگی من مؤمنم فقط در حد پخش شکلات، اونم در نیمه شعبان همین، یا نه تو باید اینو بفهمی، اینو متوجه بشی، تو باید لحظه به لحظه، این که بگیم صباحاً و مساءاً من در انتظارتم، یعنی صباحاً و مساءاً من مشغولم برای تو امام آقا جون، من شب و روزم درگیر توه، شب و شبم میخوابم، تو خواب خواب این رو میبینم که دارم بر تو کار میکنم. اگر به این رسیدیم که رسیدیم، که اون موقع میتونیم بگیم ما مؤمن عصر غیبتیم. پس مؤمن عصر غیبت با مؤمن قبل از عصر غیبت خیلی فرق داره، و شما سطح درجه مؤمنان عصر غیبت رو بیاید با مؤمنان قبل از غیبت بسنجید، از جهت علمی، از جهت جهادها. مؤمن عصر غیر غیبت میشه بعضی از انسانهایی که در عصر سیدالشهدا زندگی میکردن، ندای هل من ناصر رو شنیدن اما اعتنا نکردن، به دستور حاکمیت اومدن علیه امام بجنگن، نزدیک کربلا شدن، دیدن که آقا برن امام باید بکشن، باید به امام بجنگن، خب فرار کردن، در یک تپه جمع شدن، در تاریخ مونده 4000 نفر در نزدیک همون در واقع محوطه جنگ و قتال انسان‌ها جمع شده بودن و گریه می‌کردن و دعا می‌کردن خدایا یه کاری کن امام حسین پیروز بشه. لام از سبت، تو مؤمنی؟ ما در این عصر چون مؤمنی داریم نداریم الان؟ اگر داشته باشیم باید در خودش شک بکنه. الان شما ببینید رهبر ما شهید شد، مردم از ساعتی که شنیدند، یعنی سحری رو خوردن متوجه شدن، و از ساعتی که متوجه شدن که آقا رهبر شهید شده، زعیم شیعه شهید شده، ریختن خیابون، تا به امروز دارن راهبری میکنن جامعه رو، که رهبر معظم انقلاب هم حفظه الله در یه پیامی این رو نوشتن دیگه، نوشتن که در این چند روز شما مردم راهبری میکردید، یعنی رهبری میکردید. تاریخ چه کسی رو سراغ داره که زعیم شهید بشه و بیاد خودش صحنه‌گردانی کنه؟ ما در تاریخ ببینید دیگه، امام ها شهید شدن، هر امامی شهید شد شیعه متلاشی شد، از شیعه 4 نفر 5 نفر به زور باقی ماند. در هر عصری زعیم شیعه کشته شد، شهید شد، در هر دوره ای شیعه متلاشی شد، سازمان تشیع به هم ریخت. ببینید چه دو تا کشور ابرقدرت و پشت صحنه ابرقدرت های دیگر حمله کردن، رهبر رو شهید کردن، سرداران رو شهید کردن، مردم اومدن وسط خیابون، تا به امروز چند ماه دارن صحنه گردانی میکنن. اینا محصول کدوم ظرفه؟ غیر از این است که اینا محصول ظرف غیبت امامه. شیعه پخته شده، شیعه هی داره تجربه کسب میکنه، شیعه داره یاد میگیره، میگه ها در ماجرای شیخ فضل الله نوری نیامدیم خیابان، زعیم شیعه رو کشتن، جلوی مردم دارش زدن، جلوی مردم دارش زدن. الان میتونه دشمن این کارو بکنه؟ میتونه؟ نمیتونه. خب شیعه تجربه کسب کرده، شیعه فهمیده که باید تو صحنه باشه تا بماند. خب اینا چیه؟ اینا باور به این است که فهمیدند مؤمنین که امروز کارگردان باید باشن. تو هر کوچه خیابون میبینی که یه حاج خانمی، یه حاج آقایی، یه آقای مهندسی، یه دکتری دارن اون محله رو لیدری میکنن، دارن کار انجام میدن برای دینشون، برای شیعه دارن کار انجام میدن، کنشگری میکنن. خب اینا همشون محصول چیه؟ این
همین خب. ویژگی منتظران رو که حالا در برنامه مختلف فکر میکنم اساتید مختلف، همین مؤمنین، ویژگی منتظران همین مؤمنین هست دیگه، منتظران و مؤمنین تطابق پیدا
کردن. منتظر مؤمن همینه دیگه. بله، این که بفهمه من الان کنشگرم، من بی تفاوت نیستم، من نقش بر عهده من گذاشتن. و الان میبینیم در خیابون ها الان موقع رفتن، ببین شما خیابون ها دوباره مردم هستن، پرچم ها در واقع برافراشته شده، شعارها هست، تا لحظه ای که رهبر اعلام نکنه کسی به خانه نخواهد رفت. و اینها دشمن رو ناامید میکنه، دشمن میگه ببین با چه جماعتی در افتادم من، این شیعه کجا این درس رو خونده، رهبرش رو شهید بکنن بعد بیاد خودش بدون که کسی بیانیه بده کسیه، چون رهبر شهید شده، فرماندهان شهید شدن، وضعیت جامعه به هم ریخته، بدون هیچ بیانیه این مردم اومدن خیابون، بدون هیچ اعلامی اومدن، ساماندهی شده، یکی شربت میده، یکی نمیدونم چای میده، یکی غذا پخش میکنه، یه کار اربعینی دارن انجام میدن. اینا کجا شکل گرفته؟ اینا در ظرف غیبت امام علیه السلام، مردم هی دارن افتان و خیزان تجربه کسب میکنن. این کارگردانی مؤمن اینجا خودشو نشون میده. خب یه روایت بخونم از پیامبر اکرم، خیلی روایت خوبیه.
بله،
تلاش کنم به پایان زمانو برسیم، 4 5 میرم بگیم. پیامبر فرمود که یا علی، وعلم ان اعجب الناس ایمانن و اعظمهم یقینن. علی جان بدون عجیب ترین مردم به جهت ایمان و عظیم ترین مردم یا عمیق ترین مردم به جهت یقین کیا هستن؟ قومون یکونون فی آخر الزمان، یه قومی که در آخر زمان زندگی میکنن، همین مردم رو. لم یلحقون نبی، اینا اصلا نبی رو ندیدن،
نرسیدن.
و حجب انهم الحجه، حجت هم از اینها پوشیده شده، یعنی امامشون هم نمیبینن، غایبه. فآمنوا بسواد علی بیاض، اینا ایمان آوردن بر سیاهی هایی که روی سفیدی است، یعنی نوشته هایی که روی کاغذ قرآن روایات، از قرآن و روایت این مردم فهمیدن که باید این شب ها چیکار بکنن. اینا از همین آیات و روایات دستور گرفتن، اینا قرآن خوندن، اینا امت قرآنی هستن، اینا امت سیدالشهدا هستن، اینا ملت سیدالشهدا، اینا مگر میشه باخت بدن؟ نمیتونن اصلا. اینا قرآن خوندن، روایت خوندن، تاریخ خوندن، معرفت افزایی کردن، لذا به این حد رسیدن. پس مرحله چهارم که خیلی مهمه، بحث کارگردانی مؤمنه که از بازیگری مؤمن ما گذر کردیم، رسیدیم به کارگردان بودن و کنشگر بودن مردم. خب پنجمی رو هم بگم که تلاش میکنم در این زمان کم برسونم بحثو. اعتقاد به ولایت و نظارت امام هست. ما مؤمنین معتقدیم که امام مهدی علیه السلام بر ما حاضر و ناظره و امتی که چنین اعتقاد داشته باشد شکست برای او معنایی ندارد، یعنی دشمن کور خوانده. امتی که معتقد است امامش غایب است اما بر همه اعمال اونها ناظره و بر اونها ولایت داره، شکست به اینا اصلا مفهوم نداره. ما به قدری یقین داریم به حضور امام زمانمون که وقتی دعا میخونیم میگیم سلام بر تو وقتی که قنوت میگیری، میشه که میبینیمش، سلام بر تو که میشینی بلند میشی، یعنی گویا میبینمش. به ما اینطور یاد دادن میبینمش و اینطور دلبری میکنن با امامم. این امت مگه میتونن ناامید بشن؟ پشتوانه های کلامی امید ما ایناست. ما با یقین میگیم امام هست و غایب شده و به قدری یقین ما به قدری عمیق و زیاده که در دعاهامون دلبری میکنیم، سلام به تو که قنوت میگیری. دیدیم مادر وقتی بچهشو در واقع مدت ها ندیده، بچهش مثلا یه جاییه، بعد میشینه فکر میکنه به بچهش، میگه که فدای قد و بالات برم، مثلا نمیدونم فدای نون غذا خوردن تو از این. ما دقیقا مثل اون مادری که میدونه بچه زنده است اما بچه رو نمیبینه، رفته مسافرت و برای بچهش داره چیکار میکنه؟ دلبری میکنه. ما مثل همونیم نسبت به اماممون. خب پس غیبت رو ما استتار میدونیم، انعدام نمیدونیم. ما معتقدیم که امام بر ما ولایت داره، امام نظارت داره، هست. برای چون این امتی اساساً ناامیدی مفهومی نداره. یک روایتی رو من از پیامبر اکرم بخونم که جابر سوال کرد فهل یقع للشیعه الانتفاع بهی فی غیبته. وقتی که امام غایب شد شیعه میخواد چیکار بکنه؟ چطور از محضر رو استفاده کنه در زمان غیبتش؟ پیامبر فرمود که ای والذی بعثنی بالنبوه، به خدا قسم، به خدایی که منو مبعوث کرد به نبوت قسم میخورم، انهم لیستزیعون به نوره، مردم از نور او استفاده میکنن و ینتفعون به ولایته، از ولایت او منتفع میشون. فی غیبته کانتفاع الناس به شمس، مثل اینکه مردم از خورشید استفاده میکنن. و این تجلاها صحابون، اگرچه ابرها جلوشو گرفته باشن. خب این روایت با مزامین مختلف از ساید در واقع حضرت معصومین آمده، از خود امام مهدی علیه السلام هم در یه توقیعی همین بیان با یک عبارت دیگری آمده. پس ما معتقدیم که امام هست، امام بر ما ولایت داره، نظارت داره و باید این رابطه رو با ایشون حفظ بکنیم که در روایتی که امام بارک السلام اون آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطه رو می‌فرمودن، فرمود قال اصبروا علی اداء الفرائض و صابروا عدوکم و رابطو امامکم المنتظر. خب رابطو اینجا دو معنا داره، یکی به معنای نگهبانی از امر او یکی به معنای حفظ ارتباط. حالا ما هر دو رو میگیریم، هم ما امر امام رو مرزبانی میکنیم،
بله،
و همین که ارتباطمون رو باید با او حفظ بکنیم، ارتباط دلی
قلبی،
ارتباط قلبی با امام باید حفظ بشه. و وقتی که امتی که چنین باوری پیدا بکنه که ما امام داریم، ناظر بر ماست، با ارتباط داریم با او، او ما رو هدایت میکنه و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا رو ما قبول کردیم، اون موقع ناامیدی برای ما مفهومی نداره. پس ما دستگاه الهیاتی امید ما در عصر غیبت رو با 5 تا رکن عرض کردیم،
بله،
که امیدوارم بحث کافی و وافی بوده باشه.
حتما انشالله که از خدا محوری آغاز شد، حالا یک مروری هم داشته باشیم با اصل توحید، خدا محوری، و رسیدیم به امام باوری و اینکه اعتقاد به وجود و نظارت امام و ولایت امام، و در حقیقت در بین اینها باز که اصل دوم هدفمندی و غایتمندی بود، و بعد اصل سوم معنای زندگی بود، و بعد اصل چهارم نقش آفرینی مؤمنان بود، در بین همین دو در حقیقت این ابتدا و این انتها می گنجند. ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین هوشیار. انشالله باز هم فرصتی باشه عصر انتظار دیگر و در خدمت حضرت عالی باشیم. التماس دعا داریم. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند در این شام جمعه، هم ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، هم دوستان ما رو، و در رأس همه ادعیه مانند همیشه گفتیم دعای سلامتی و فرج مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه، و دعا کنیم الهی به فاطمه توابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج والعافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.